بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حدیث اخلاقی این هفته باز ادامه حدیث هشامیه امام موسی بن جعفر سلام الله علیه ماست. یا هشام، لا دین لمن لا مروت له، لا دین لمن لا مروت له، ولا مروت لمن لا عقل له، ولا مروت لمن لا عقل له، و ان اعظم الناس و ان اعظم الناس قدرا الذي لا يرى الدنيا لا يرى الدنيا لنفسه خطرا لنفسه خطرا. در اینجا سه جمله امام علیه السلام بیان فرموده است. جمله اول، کسی که مروت ندارد دین ندارد. مروت در فارسی امروز چیزی است تقریبا معادل انسانیت، شخصیت، آداب و رسوم انسانی، معادل لفظ مروت در فارسی امروز اینه. کسی که شخصیت و انسانیت و آداب و رسوم انسانی ندارد دین ندارد. در مبحث عدالت میگن منافیات مروت نباید به جا بیاری. مثال میزنن برای منافیات مروت، میگن مثل اکل فی السوق، یه نفر یه ساندویچ دستش گرفته و وسط خیابان و بازار راه میره، هی گاز میزند و این ور اون ور نگاه میکنه، پیداست این آدم بی پایه و بی مایه و بی شخصیتی هست. اینو میگن مروت، منافیات مروت. یعنی این با ارزش و وزن و شخصیت انسان نمیسازد. لا دین لمن لا مروت له. بعد می فرماید لا مروت لمن عقل له. بله، ولا مروت لمن لا عقل له. کسی که عقل نداره مروت نداره، یعنی شخصیت زائیده عقله و آدم بی عقل، بی شخصیت، پس بی دینه. من واقعا اینهایی که میبینم در کوچه و بازار اصل سیگار کشیدن که خودش به عقیده من یه کار غیر عاقلانه است، این در سر جای خودش بمانه. و اما در حضور جمع در خیابان، این که خیلی واقعا عمل ناهنجار و زشتی است. اخیرا میبینید ممنوع کردن در خیلی از جاها، هم مزاحم دیگرانه و هم کلکتف سوق دیگه. این هم یه نوع خلاف مروت و جزء منافیات مروته. به هر حال آخرین جمله میفرماید از همه افراد کسی در نزد خدا قدر و مقام دارد که دنیا را برای خود ارزش والایی حساب نکنه، برترین ارزش حساب نکنه. من یه مقدمه کوتاه اینجا عرض کنم، تحلیلی درباره این سه جمله و پیوند اونها با هم. دقت کنید، مردم سه دسته هستن. دسته هستن ارزش منحصر برای اونها دنیاست، یا به عبارت دیگر پول تنها ارزش، ولا قیمت لما سوه. یه گروه هم. اینا پست‌ترین مردم روزگاره و به خاطر پول هر جنایتی انجام میدن. اینا بهترین ابزار دست استعمار و استکبار هم. اینا بهترین وسیله اجرای مقاصد سوء دشمنان هم. تنها ارزش برای او دنیاست، پوله. دسته دومی قرار دارن که این حد وسط هم. یعنی برای پول ارزشی قائله، برای چیزهای دیگه هم ارزش قائله، ولی بازم ارزش درجه اول رو برای پول قائله. خدا رو قبول داره، پیغمبر رو قبول داره، دین رو قبول داره، آبرو قبول داره، اما ازا دار الامر بین دنیا و دین به سمت دنیا مایل میشه. ازا دار الامر بین این که آبروش از دست بده یا دنیا رو از دست بده، آبرو رو از دست میده. هر دو ارزش دارن، ولی ارزش والا بازم مال دنیاست. و این هم زیادن، همونهایی هستن که امام حسین سلام الله علیه درباره اونها گفت: الناس عبید الدنیا و دین لعقن علا السنتهم یخوتونه ما درت بهی معایشه هم. ازا دار الام بین هما، اون ارزش رو فدای این ارزش میکنه. اما گروه سومی هستن، اونا در رأسن. البته من مقام معصومین، اون مقام چهارمی هست، اون کار ندارم. افراد خیلی ممتاز جامعه، اونا یه گروه دیگری هستن. گروه های متعارف جامعه رو دارم تقسیم میکنم. اینا دنیا رو به عنوان یه ارزش میشناسن، نیاز دارن، ولی ارزش والا نیست. بالاتر از پولم خیلی چیزا در نظرشون هست: دین خداست، آبروس، شخصیت، انسانیت، وفاست، مروت. اینا ارزش والاتره. گاهی من به بعضی افراد صحبت میکنم میگم فراموش نکنید از پول با ارزشتر هم خیلی چیزا هست، حتی از جان با ارزشتر خیلی چیزا هست. مگر انسان برای حفظ جانش باید تن به هر ذلتی بده؟ ما وقتی جانمون رو فدای راه خدا میکنیم و ایثارگران ما میرن شهادت رو میپذیرن، معنی این سخنشون این است: والاتر از جان هم ارزش های وجود داره. سخن درباره این دسته است که میفرماید کسانی که دنیا رو ارزش والا برای خودشون قائل بشن، اینا در پیشگاه خدا مقامی ندارن. اونهایی در پیشگاه خدا مقام دارن که ارزش والا رو دین میدونن، ایمان میدونن، شخصیت میدونن، آزادگی میدونن، آبرو میدونن. تمام دنیا رو بدی آبروش بگیره، حاضر نیست. تمام دنیا رو بدی دینش رو بگیره، حاضر نیست. تمام دنیا رو بگیری به قیمت اینکه ذلیل و خار و بدبخت باشه، حاضر نیست. تفسیر این سه جمله همینه. لا دین لمن لا مروت له، کسی که شخصیت نداره دین نداره، همه چیز و ارزش های مادی میدونه. اونم لا مروت له لمن لا عقل له، شخصیت زایده عقله. عقل به انسان میگه برترین ارزش دنیا نیست، عقل میگه. آدم عاقل میفهمه بهتر از پول خیلی چیزاست، بالاتر از کاخهای مجلل خیلی چیزاست، بالاتر از دنیا خیلی چیزاست. آدم عاقل میفهمه، عاقله که تحلیل میکنه، میگه من یه زندگی ساده‌ای داشته باشم، آبرومند، سربلند در این جامعه، بهتر از این است یه زندگی مجلل داشته باشم، مردم منو بد و پست و دنیا پرست و دزد و متقلب و اینها بدانن. چه ارزشی داره؟ عقل به انسان میگه لا مروت لمن لا عقل له. وقتی این دوتا رو هم زمیمه کنید میشه لا دین لمن لا عقل له. کسی که عاقل نیست و تحلیل او تحلیل درست نیست، این شخص برای خودش دین نداره. بعضی از علمای بزرگ گویا دیده بودند که حتی در خلوت می نشست با یه لباس مناسب، نه نامناسب می نشست. گفتن آقا اینجا کسی نیست. گفت من خودم کسم، برای خودم، پیش خودم هم نمیخوام بی ادب بشینم، من خودم برای خودم آدمم، چرا به یه صورت حقیر و بی ارزشی بنشینم؟ اینا واقعا مسئله است. ما باید هم خودمون این درس رو از مکتب معصومین بیاموزیم و هم به مردم تعلیم بدیم که بالاتر از دنیا و پول خیلی ارزش هاست. و تا فرهنگ جامعه هم در این مسائل عوض نشه جلو خیلی کارا رو نمیشه گرفت. اگر این فرهنگ به وجود بیاد، شخصیت، انسانیت، دین، اینها ارزش های والاست، والاتر از مال، اگر این فرهنگ به وجود بیاد جلو خیلی از مفاسد گرفته میشه. اصلا نظام ارزشی جامعه است که مسیر جامعه رو تعیین میکنه. اگر این نظام ارزشی درست بشه کارها درست میشه. و یکی از خدمات انقلاب این است که نظام ارزشی رو جابجا کرد تا حدی، اگر بذارن تا به نهایت برسه. وقتی نظام ارزشی در جامعه عوض شد همه چیز عوض میشه. ما نگاه میکنیم میبینیم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در یه مدت کوتاه جامعه را اصلاح کرد. چرا؟ اون عرب جاهلی، برای اینکه در زمان جاهلیت قالو نحنو اکثر انبادم و اولادا، ارزش نحنو اکثر انبادم و اولادا بود. اسلام آمد این ارزش تبدیل شد به ان اکرمکم عند الله اتقاکم. نتیجه این جا به جایی ابو سفیان ها رفتن، سلمان ها آمدن، ثروتمندان گردن کلفت بی رحم بی همه چیز رفتن، بلال حبشی ها آمدن، چهره جامعه عوض شد. چرا؟ چون اون نظام عوض شد. ما باید روی این مسائل فرهنگی جامعه و نظام ارزشی زیاد کار کنیم. برای تربیت خودمون راه همینه، برای تربیت جامعه و مبارزه با تهاجم فرهنگی و فساد هم راه همینه. اگر ارزش دست اول مال پول شد نمیشه جلو رشوه خواری رو تو ادارات گرفت، نمیشه، چون ارزش والا اونه. اما اگر نه شرف، انسانیت، مروت، دین به عنوان ارزش‌های والا شناخته شد، اونا فدای این میشه. یه بحث دامنه داری است که سزاوار است هم شما روش مطالعه بیشتر کنید، هم ما یه وقتی بحث بیشتر کنیم. من یه جمله هم درباره یکی از ارزش‌های والای اسلامی که بعد از انقلاب زنده شد، یعنی مسئله بسیج، هم یه جمله عرض کنم. ببینید بسیج یه فرهنگی داره که قبل از انقلاب قرنها اصلا وجود خارجی نداشت. معنی بسیج یعنی مردمی کردن جهاده. یه وقت سیاست و مردمی میکنن، همه مردم میرن پای صندوق‌های رأی میدن، یه نظام سیاسی متکی به مردم، نظام قوی. یه وقت ارتش مردمی میشه، یعنی پیر و جوان، روستایی شهری، دانشجو و طلبه، بازاری کشاورز، بدون تفاوت ارتش منحصر به یه گروه خاصی نیست که اینها یا حقوق بگیرن یا نگیرن دفاع کنن از یه نظام اسلامی. ارتش تبدیل می شود به یک نظام مردمی. این قابل شکست نیست، کما اینکه سیاستی که متکی به آراء واقعی مردم باشه قابل شکست نیست. سیاست مردمی بشه شکست نمیخوره، ارتش مردمی بشه شکست نمیخوره. همه چیز همینطور. و این یکی از یادگارهای بزرگ امام راحل قدس سره شریفه که این مسئله بسیج رو ایشون سرمایه گذاری زیادی روش کردن و بالاخره جا افتاد. مسئله بسیج تنها برای میدان جنگ نیست، اصلا خودش میشه یه دانشگاه تربیت انسان و سازنده انسان. وقتی 1,000,000 2,000,000 کمتر بیشتر نام نویسی در بسیج کردن، میگه من سرباز امام زمانم، خود این برای او یه مسائل تربیتی ایجاد میکنه. تنها موقع جنگ نیست که کار سازه، تنها موقع صلح نیست که وجود اونها ترهبون به عدو الله و عدوکمه. اون منظره و اون اجتماع رو که ملاحظه کردید و در این چند روز، خود این ترهبون به عدو الله و عدوکمه. در مقابل اونها که تبلیغات میکنن پایه های نظام چنین شده چنان شده، وقتی اینا رو میبینن تبلیغات باد هوا میشه. علاوه بر این که این آثار داره، آثار تربیتی داره در نفوس تک تک این افراد. و میدانی تمام جنگ های اسلامی بر اساس بسیج بود تا آخر زمان پیغمبر هم هیچ ارتش منظمی وجود نداشت. در زمان ما باید باشه، جنگ خیلی پیچیده شده، فنی شده، علمی شده، باید باشه اون ارتش. ولی در زمان پیغمبر که ابزار ساده بود، همش بسیج بود. بعد از پیغمبرم تمام فتوحات اسلامی که شرق و غرب دنیا رو گرفتن بسیج بود. فایدش این است که هزینه کم، کارایی زیاد، انگیزه ها انگیزه های معنوی، تصمیم اراده قوی، افرادی ساخته شده از نظر نیروی باطنی میان به میدان. این چیزی است که در دنیای امروز تمام دنیا را هم خرج کنه، آمریکا نمیتونه یه بسیج 50 نفری درست کنه. انگیزه های اونها اصلا چیز دیگره، ارزش های اونها چیز دیگره، اصلا نمیخونه با این مسائل. اصلا اونا لغتش ندارن. یه وقت من این جمله رو عرض می‌کردم، اینا به افرادی که ایثارگر بودند و شهادت طلب بودند میگفتن افراد انتحار کننده. کلمه انتحار نداره، اصلا کلمه دیگری نداره اینجا بگه. خیال میکنه اینها میخوان خودکشی بکنن. ارزش های والاتری که چیزهای فدایش کنن چون نداره لغتشون، میگه انتحار، خودکشی. به هر حال در قاموس اینها کلمه‌ای که معنی بسیج و ادا کنی ندارن، و این از برکت اسلامی که ما داریم. اینها افرادی هستند واقعا چقدر زحمت کشیدن. بعد از جنگ ما فهمیدیم که دشمنان ما همه دست به دست هم داده بودن، همه کمک کردن به صدام، تمام اختیارات در اختیارش گذاشتن، که الان میگن ما خیلی افراد کردیم و بد کردیم و زیاد روی کردیم و اینها. در این حال همین بسیجی ها، همین ارتشی ها، همین سپاهی ها روی انگیزه های الهی استادن، دفاع کردن، و تا اینها باشن ترهبون به عدو الله و عدوکم خواهد بود. ما امیدواریم خداوند تمام اونهایی که در این راه شربت شهادت نوشیدن روحشون در این ساعت غریق رحمت بکند. اونهایی که فداکاری هایی داشتن خداوند همه اونها رو اجر و مزد فراوان بده، و بقیه هم که هستند و آماده ان و همه اونها توفیق مرحمت کند. یک کمی بله اگر مصوبات اخیر شورا رو ببینید، ببینید خیلی باها برای بی خود گفته. هر کسی این گفته از یک بی نماز که در مسجد نمی‌بندن، غلط کرده کسی که این حرف رو زده. با نهایت احترام غلط کرده از کسی که همچه حرف زده. ما در مصوبات اخیر در خیلی از جاها مزایایی برای این برادرها قرار دادیم. انشاءالله آن قریب همه اینها منتشر می شود و مطالعه می کنید و خواهید دانست که این حرفایی که می زنن اینا بی خوده. خب و ها حالا آن قریب انشاءالله روشن. و ها هنا فروعن لم یذکر فی التحریر. فر اولی که داریم فی صفت صوت، اون صوت، اون تازیانه، صوت با سین و تا، سیات، اون تازیانه صفتش باید چی باشه؟ من حیث الجنس، جنس تازیانه برای حد چه باشه؟ آیا اصلا با تازیانه لازم زدن یا با نعال و عیدی هم میشه؟ آیا راه منحصر است به سیاط یا بالعیدی و نعال هم جایزه یا چیزهای دیگر، شاخهای درخت نه؟ مراد به صوت چیه؟ سیاط چیه؟ میدانید این جنس ها خیلی با هم متفاوته. بعضیش خیلی مولمه، دردآوره، بعضی نه. با کدام باید زد؟ کابل باشه خیلی دردآوره، به اطراف العبا باشه که در بعضی از روایات عامه داره که ما اطراف ردامون میزدیم، خب با کنار عبا بزنم خیلی ملایمه. چی باشه؟ از چرم بافته شده باشه، شاخه درخت نخل باشه، نعل باشه، چی باشه؟ من در اینجا یه اصلی تأسیس کنم، بعد بریم سراغ یه مقدار از کلمات بزرگان، و بعدن هم بریم سراغ لغت، و بعدم بریم سراغ روایات. یعنی سوابق روایات بریم و بعد لغت. و اما اصل در اینجا این است، هرچه مشمول اطلاقات نیست باید به قدر متیقن عمل بشه، زائد بران حرامه. آنچه مشمول اطلاقات نیست باید به قدر متیقن عمل بشه، زائد بران حرامه. مثلا کابل، ما شک داریم مشمول اطلاقات هست، میگیره فجر دو هم سمانی نجلده، یا فجر دو کل واحد معتجلده میگیره یا نه، و ایلامش هم خیلی زیاده، از عدم جوازه. چرا؟ به علت این که این آزار اضافی به مسلمان رسوندن دلیل میخواد. ما باید اون حد اقل رو بگیریم تا ثابت بشه بالاتر. هر کجا ثابت نشد قدر متیقن رو میگیریم، اون مقداری که از دلیل جوازش. پس اصل در اینجا عدم جواز شد، الا ما سبحت. در مورد دست بلند کردن که مسئله آینده است، اونم همینه، چقدر دست رو بلند کنی؟ آیا زیر ابتی، زیر بغل هاشکال بشه اشکال داره یا نه؟ بعضی میگن اشکال داره، بعضی میگن اشکال مثلا نداره. اصل عدم جوازه، چون زائد بر مقداره، متیقن دلیل میخواهد. اصل عدم جوازه، آزار مسلم است الا ما خرجه به دلیل. پس یادتون باشه یه اصلی در اینجا تأسیس کردیم که مالا یشمل حل اطلاقات مشمول اصل عدم است، و باید مقدار جواز رو ثابت کنیم و الا قدر متیقن باید گرفته بشه. و اما کلماتی از علما که در اینجا دسترسی ما بهش حاصل شده، کلامی از شیخ است، کلامی از یحیی بن سعید در جامع الشرایع است، کلامی از مسالک و کلامی از ابن قدامه. این چهارتا رو من دونه دونه میگم. مرحوم شیخ طوسی در مبسوط، کتابی است بسیار خوب، میفرماید الحد الذي يقام بالصوت، الحد الذي يقام بالصوت حد الزنا. ایشون کلمه صوت رو به کار برده، حدی که با صوت، صوت با سین اقامه می شود حد زناست. و حد القذف و کذالک حد الخمر عندنا، و کذالک حد الخمر عندنا. این نقطه مقابل اهل سنت. اهل سنت حد زنا و قذف رو میگن با سیاته، ولی حد شرب خمر رو با دستون آل اینها جایز میدونن عده ای. ایشون میگه اندنا نزد ما این از جای دیگه هم همه جا باید جلد با تازیانه باشه، نه با دستون آل. و قال بعضهم، بعضهم زمینش به کی برمیگرده؟ بعض عامه، بالعیدی و نعال، با دست و نعال و اطراف سیاب، با گوشه عبا و گوشه قبا و اطراف سیاب، لا به صوت. در شرب خمر تازیانه اونها گفتن نه، بعضی ها. بعد می فرماید اما صفت و صوت، بله؟ نه نه، اونا خمره. الان میرسیم. ابن قدامه ادعای اجماع میکنه که در زنا و قذف همه علما گفتن تازیانه، اما صفت و صوت، این صوت چه رقم باشه؟ فصوتون بین صوتین، شلاقی بین دو شلاق، لا جدید، نه خیلی نو باشه، چون نو که باشه خیلی محکمه، نرم نشده، سفته. لا جدید فیجرح، جراحت میده، زخم میکنه. لا جدیدون فیجرح، اینهایی که تازه هم باشه اطرافش نکهایی ممکنه داشته باشه که نرم نشده، همین تیزیهاش به بدن میخوره، مثل آهن سوراخ میکنه دیگه، سفته. ولا خلق، کهنه پوسیده، ولا خلق فلا یولم، نه سفت و نوه که مجروح کنه، نه کهنه و پوسیده است که نرمه و هیچ اثری نداره، ایلام نمیاره. ثم قال، کی قال؟ شیخ در مبسوط. روی عن زید ابن اسلم، دقت کنید حدیث را، روی عن زید ابن اسلم ان رجلا اعترف عند النبی صلی الله علیه و آله و سلم، ان رجلا اعترف عند النبی صلی الله علیه و آله و سلم به زنا، فدعا له رسول الله، فدعا له رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به صوت، فاتی به صوت مکسور، یه تازیانه شکسته آوردن، مگه تازیانه هم شکسته داره؟ مکسور یعنی چه در تازیانه؟ یعنی پاره، یا بگیم صوت به چوب هم اطلاق میشه، از ظاهر بعضی عبارات این است که به چوب هم صوت میگن، مثل چوب خیزران، و مکسور بوده، شکسته بوده و کارایی نداشت. حالا من هر دو احتمال علی حساب میدم، که مکسور به معنی شکسته باشه یا معنی پاره پوره باشه. فاتی به صوت مکسور فقال غیر هذا، فقال غیر هذا، یعنی برید غیر این بیارید، به درد نمیخورد. غیر هذا یعنی ایتونی به غیر هذا. فاتی به صوت جدید، یک صوت نو آوردن، شلاق نو یا چوب مثلا نو. لم یقطع ثمرته، این معنیش چیه؟ لم یقطع ثمرته، میوه هاش قطع نشده بود، چوب بوده، هنوز نوک جای میوه ها بوده، مثل چوب درخت خرما که هنوز اون نوکه هاش که خرما بهش بنده باشه. یا نه، تازیانه ها اون گوش هاش که بیرون میزنه، این نوک هاش اسمش ثمره بذاریم، بگیم هنوز نچیدن تازیانه رو، اون نوکاش که تیز است و زخم میکنه بوده. حالا علال حساب ما این دو احتمال رو میدیم. بله، چوب تازه، بله، خار داره، تیزی داره. لم یقطع ثمرته، پیغمبر این را هم نپسندی. فقال بین هذین، بین هذین، نه اون شکسته و نه این سفت و تیز و، نه بین هذین. حالا این رو معنیش کنید چی میشه؟ فاتی به صوت قد رکب به، آوردن تازیانه ای رو که به آن سوار شده بودن، قد رکب بهی، یعنی شلاقی که سوار شده بودن و از زده بودند و نرم شده بود، اون سفتیشو از دست داده بود. قد رکب به یعنی شلاقه یواش یواش نرم شده بود، اون حالت نوی و سفتی و مثل قبل از دست داده بود. قد رکب بهی، شاهدش هم ولا نه، لانه یعنی نرم شده و لانه لینت پیدا کرده، نرم شد. پیغمبر این صوت سوم پسندیدن. قال فامر بهی فجلده، قال فامر بهی فجلده. هذا لفظ الحدیث، کان راوی حدیث یا مرحوم شیخ ابهاماتی در این حدیث، همینطور که ما احساس کردیم، یه ابهاماتی داشت و احتیاج به تفسیر داشت، میگه لفظ حدیث همینه. حالا ابهاماتشو خودتون برطرف کنید. و عن علی علیه السلام، دنباله کلام شیخ در مبسوطه، و عن علی علیه السلام انه قال ضرب بین ضربین، ضرب بین ضربین و صوت بین صوتین، ضربه بین ضربین باشه، نه خیلی شدید نه خیلی ملایم، صوت هم بین صوتین باشه، نه صوت نو سفت و دردناک که زیاد دردناکه، و نه صوت خلق نر. و قال یحیی بن، این ما از مبسوط نقل کردیم، جلد 8 صفحه 68، جلد 8 صفحه 68. کلامی هم یحیی بن سعید در جامع الشرایع داره، میگه از صوت بین صوتین، همین کلام یحیی بن سعید در جامع الشرایع، میگه از صوت و بین صوتین. همین یه جملهش من نقل کردم که به درد ما میخوره، از صوت بین صوتین، تازیانه باید بینابین باشه، بینابه. اینم سلسله الینابیع الفقهیه جلد 23، سلسله الینابیع الفقهیه جلد 23 صفحه 378. کلامی هم از مسالک، یه خط مرحوم شهید ثانی در مسالک در جلد دوم صفحه 439 در باب حد مسکر، صفحه 439 در باب حد مسکر میگه روال آمت و الخاصه، دقت کنید، روال آمت و والخاصه، همه ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم کان یضرب الشارب، کان یضرب الشارب بالایدی و النعال. عامه و خاصه نقل کرده. خب این برخلاف اون چیزیست که اجماع ماست، ما میگیم ما دست نباید زد. شهید ثانی چرا میگه عام و خاص نقل کردن که پیغمبر شارب خم را، شارب یعنی شارب خم، بل ایدی و نعال دستور میداد بزنن؟ جواب اینه، اجازه بدید من در حد شارب خم که رسیدم اونجا بگیم، چون روایات ما مختلفه و راه حلی داره، منتها این مفهومش این میشود که در جاهای دیگر بل ایدی و نعال نیست، با سیاته، اینجاست بل ایدی و نعال. و اما کلامی هم از ابن قدامه بگیم و بحث رو تمام کنیم، بعد بریم سراغ آیه و روایات و لغت رو که ببینیم صوت چیه، نمیدونم جلد تازیانه رو چی بهش میگن، کی یادشه در عربی، شلاق، از شلاق، مجلده، مجلده به معنی صوته. و یک تعبیر دیگه هم تو روایات داریم، نسر، نون و سین و عین با کسر نون، نسر. اینم شبیه همون نوارهاییست که پهن و بارو بهش میبندن روی حیوان یا زینو میبندن، نوارهای پهن، نمیدونم در فارسی لغتی برش داریم یا نه، چی میگن؟ بله، شبیه همین کمربنده و اینا هست، اینطوریه. منتها بار بهش میبندن، اینا روایت داریم با نس، روایت معتبر هم داریم. به هر حال من ابن قدامه رو سریع‌تر میخونم چون وقتمون داره تمام میشه. مغنی ابن قدامه جلد 10 صفحه 333، جلد 10 333، ایشون میگه این نظر و به صوت لا نعلم فیه خلافن بین اهل العلم. بله، این نظر و به صوت لا نعلم فیه خلافن بین اهل العلم فی غیر حد الخمر، در غیر از حد خمر اختلافی نی، باید صوت باش. فاما حد الخمر فقال بعضهم يقام بالأيدي والنعال واطراف الثياب، تنها حد خمره که محل بحثه، بالأيدي والنعال واطراف الثياب. بعد خودش اختیار میکنه که نه، در حد خمر هم باید سیاد باشه، در خمر هم باید سیاد باشه. استدلال میکنه به چیزی که از پیغمبر اکرم نقل شده، حدیث اینه: اذا شرب الخمر فجلدوه، اذا شرب الخمر یعنی کسی شرب خمر کنه فجلدوه، میگه این دلیل بر این است که اونجا هم سیاد. بعدم میگه کلمه جلد ظاهرش این از ضربه به صوت باشه، و اضافه میکنه که خلفاء راشدین، تعبیر او خلفاء راشدینه، من درز نکردم. بعد ایشون میگه خلفاء راشدین همه با سیات حجاری میکردن، حتی در شرب خمر. بنابراین این اجماع میشه. بعد میگه حالا که ثابت شد باید با سیات زد، یکون و وسطن لا جدیدن، باید حد وسط باشه، لا جدیدن فیجرح مجرح کنه، ولا خلقن فیقل و علمه، نکهنه باشه که درد نداشته باشه. این چهار نمونه از کلمات اجمالا دانستیم، شنبه انشالله بریم دنباله بعد.